أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در قسم اول که اطلاق لفظ به ارادت النوع باشه، مرحوم آخون که هر دو نحوه اطلاق، یعنی هم اطلاق استعمالی و هم اطلاق ایجادی، هر دو نحوه را ممکن دانست. در مقابل رأی مرحوم آخوند، مرحوم ایروانی و مرحوم اصفهانی قائل شده بودند که در این مورد اطلاق ایجادی ممکن نیست، اطلاق اللفظ و ارادت المعنا حتما باید از باب استعمال باشد، نمیتوان این اطلاق را از باب ایجاد المعنا گرفت. وجهی ذکر فرموده بودن برای اینکه نمیتوان این را ایجادی گرفت، که نسبت به این وجه جواب داده شد. نتیجه بحث این شد که در این اطلاق النوع و اطلاق اللفظ و ارادت النوع، اطلاق ایجادی ممکن هست، ولو ما یحصل به اطلاق اللفظ به تکلم به لفظ شخص خاص هست، ولی در عین حال می شود که متفاهم از دلیل و مدلول تفهیمی دلیل ثبوت حکم برای طبیعی و نو باشد، به طوری که شامل غیر از این شخص موجود شده هم شامل او هم بشه. خب این قسمت از بحث طی شده. در مقابل قول مرحوم اصفهانی و مرحوم ایروانی در این مسئله، مرحوم محقق عراقی و همینطور مرحوم های خویی و مرحوم های تبریزی این اعلام فرمودن که به عکس در موارد ارادت النوع ما نمیتوانیم این را از باب استعمال بگیریم، بلکه لزوماً باید از باب اطلاق ایجادی باشه، از باب ایجاد المعنا به نفسه و به ذاته باشه، نه اینکه از باب استعمال لفظ و واسطه قرار دادن لفظ در انتقال معنا به ذهن باشه، باید از باب ایجاد باشه. چرا از باب استعمال نمی شود این مورد را از باب استعمال قرار داد؟ دو وجه مجموعاً ذکر شده در این قسمت. یک وجه، وجهی است که در کلام محقق عراقی اومده. وجه دوم، وجهی است که در کلام مرحوم آقای خویی اومده. وجهی که در کلام محقق عراقی ذکر شده برای نفی استعمالی بودن این ارادت النوع، اینه که فرمودن جزئی و فرد که نمیتونه مرآت برای طبیعی باشه، مرآت برای کلی باشه. چرا؟ به جهت اینکه فرد اگرچه در خارج اتحاد وجودی با طبیعی و کلی داره، ولی مفهوماً فرد با کلی تغایر داره. وقتی مفهوماً بین هما تغایر و تباین بود، دیگه معنا نداره، محال هست که فرد بما انه فردون و جزئیون از طبیعی و کلی بتونه حکایت بکنه، چون اینها تباین دارن. نقضش هم اینه، فرمودن و الا اگر حکایت فرد و جزئی از کلی و طبیعی ممکن بود، امکان داشت که فرد حاکی از کلی باشه، مرآت برای کلی باشه، لازمه این مطلب این بود که قسم چهارم از اقسام اربعه در وضع که وضع خاص موضوع لعام باشه، اون قسم هم ممکن باشه، اون قسم هم جزء اقسام ممکنه در وضع باشد، نه اینکه ممتنع باشد. و حال آنکه بر اساس نظر قوم قسم چهارم را ممتنع گرفتن، گفتن وضع خاص موضوع خاص، وضع عام موضوع عام، وضع عام موضوع خاص، این ستا ممکنه، ولی قسم چهارم که وضع خاص موضوع عام باشه که ما معنای خاص را تصور بکنیم و لفظ را برای معنای عام وضع کنیم، قوم گفتن که این قسم ممتنع هست. خب این که ممتنع هست، چرا ممتنع؟ عمده دلیل بر امتنای قسم چهارم از وضع، یعنی وضع خاص موضوع عام، عمده دلیل اینه که فرد و جزئی نمیتواند مرآت برای کلی باشه، نمیتونه مرآت و وجه برای کلی باشه. خب وقتی در اون مسئله فرد را مرآت برای کلی قرار ندادید، دیگه در محل بحث هم نمیتونید بگید که لفظ اطلاق بشود و استعمال بشود در طبیعی، استعمال لفظ در طبیعی، چون استعمال لفظ در طبیعی احتیاجی به این داره که فرد و جزئی مرآتیت للکلی داشته باشه، و حال این که فرد مرآتیت للکلی نداره. از امتنای نتیجه این میشه که از امتنای و قسم چهارم از وضع که وضع خاص موضوع عام باشه، از امتنای این نوع از وضع ما میتوانیم نتیجه بگیریم عدم امکان استعمال لفظ در نوع و طبیعی، چون دلیل امتناع همین بود که مرآتیت ندارد فرد و جزئی. اون دلیل در محل بحث هم جلوی استعمال لفظ در کلی و طبیعی رو میگیره. با این توضیح و بیان معلوم شد که فرمایش اشکال مرحوم عراقی، محقق عراقی، وجهی که ذکر کردن برای نفی استعمال در حقیقت برمیگرده به یک مناقشه حلی و مناقشه اشکال حلی و اشکال نقضی. اشکال نقضی اینه که اگر لفظ بتواند مرآت برای کلی باشه، لازمش اینه که قسم چهارم ممکن باشه، با این که کسی قائل به امکان اون نشد، یعنی قوم قائل به امکان اون نشدن. حلیش هم اینه که فرد و جزئی ولو مستاقن با کلی اتحاد داره، ولی چون مفهومن تغایر داره، این تغایر مفهومی مانع از مرآتیت میشه و روی این حساب نمیتوان لفظ را برای استعمال کرد در معنای طبیعی و کلی. این فرمایش مرحوم عراقی. مناقشه‌ای که نسبت به این وجه وجود داره اینه که بین المقامین فرق هست. اون چه که در بحث اقسام وضع گفته شده و وضع نوع چهارم که وضع خاص موضوع آن باشه در اونجا قائل به امتناع شدن، اونجا در بحث امتنای وضع خاص موضوع عام گفته شده، با اونچه که در محل بحث که موضوع بحث امکان استعمال لفظ در طبیعی و نو باشه، ارتباط نداره، ملازمه نداره، بلکه از دو وادی هستند، دو سنخ هستند. چون بین المطلبین ملازمه نیست، روی این حساب نمیتوان از حکم در احد الموردین حکم مورد دیگر را استفاده بکنیم. جواب اصلی به حاصل جواب به این مناقشه مرحوم عراقی اینه. توضیح و ذالک این که اون چه در بحث وضع عام وضع خاص موضوع عام مطرح است اینه که خاص به ما هو خاص آیا میتواند حاکی و نشان دهنده عام که شامل بقیه افراد خاص هم هست، شامل حاکی از اون عام باشه؟ میتونه حاکی باشه به طوری که با تصور خاص، با تصور خاص عام هم ولو به یک مقداری، به تعبیر مرحوم آخون ولو به وجهی تصور بشه یا نمیشود؟ چنین امری ممکن نیست، چون در اون بحث اقسام وضع اونجا مرحوم آخون توضیح داده و اعلام دیگر هم همه قبول کردن که برای تحقق وضع اون موضوعه باید تصور بشه یا به نفسهی یا به وجهی. اگر به وجهی هم تصور بشه کافیه، ولی در لوین حساب در اون قسم چهارم گفته شده که خاص به ما هو خاص نشون دهنده عام نیست، حتی به وجهی نشون دهنده عام، حتی به وجهی به مقدار ما نیست. برخلاف عکس، عام به ما انه عام نشون دهنده افراد و مصادیق هست ولو به وجهی، به همه خصوصیات نشون نمیده ولی تا یک مقدار افراد خودش را نشون میده. ولی در قسمت خاص که حساب بشه، اگه متصور خاص باشه، خاص به ما انه خاصون نمیتواند مصداق برای، نمیتواند نشون دهنده عام باشد ولو موجب تصور عام بشه ولو به وجهی. بله، در همون بحث وضع عام موضوع، وضع خاص موضوع عام، اونجا هم گفتن، هم در کلام مرحوم آخون اومده، دیگران هم مطرح کردن، گفتن ممکنه خاص موجب تصور خاص موجب انتقال به عام بشه، که بعد از اینکه ما خاص را تصور کردیم، عام منطبق بر او را هم به نفسهی تصور بکنیم، و اگر به نفسهی تصور کردیم وضع برای اون عام ممکن میشه. روی حساب مرحوم آخون اشکالی که میکنه به مرحوم میرزای رشتی در اون بحث که ایشون کنه اشتباه کرده، فرق خلق کرده بین دو مطلب. اونی که ما میگیم اینه که خاص به ما هو خاص موجب مراعات برای عام و حاکی برای عام نیست، ولی ممکنه در مورد تصور خاص به سبب تصور خاص عام به نفسهی تصور بشود. و کم فرق بین این که خاص سبب تصور عام به نفسهی بشود و بین جایی که بخواهد خاص مرآت برای عام باشه و موجب تصور عام به وجهی باشه. بین این دو مطلب مرحوم آخون در اونجا تذکر داده که فرقه. اون چه که در بحث وضع خاص موضوع عام مطرح است و سبب امتناع میشه اینه که خاص به محبه خاص موجب تصور عام به وجهی نمیشه، و الا موجب انتقال به تصور عام رو اونجا کسی انکار نکرده. روی این حساب مرحوم آخون فرمود اگه این بگیم، اگه بگیم که عام خودش به نفسی تصور شده، این ممکنه لفظ برای او وضع بشه و در این صورت اون مورد میشه از موارد وضع عام موضوع عام، دیگه وضع خاص موضوع عام نمیشه. وضع خاص موضوع عام اینه که اون معنای عام به نفسی تصور نشه، به این ممکن نیست. اون چه در اونجا مهمه این و سبب امتناع شده این که خاص به ما انه خاص معنا نداره که نشون دهنده یا عام باشه، حتی به وجهی، حتی به مقدار ما. ولی اونجه که در محل بحث یعنی استعمال لفظ و ارادت و نوع دخالت داره، موضوعیت داره و مطرح هست، اینه که در مقام استعمال که لفظ خاص را میخواهن استعمال بکنن یک معنای عام تصور بشه، یک معنای عام تصور بشه و این لفظ در اون معنای عام، این لفظ سبب انتقال اون معنای عام به ذهن بشه. خب اون معنای عام تصور بشه، اما تصور او به نفسی به وجهی باشه، این که مشکلی، این که لزوم نداره، که ممکنه همین مقدار که همراه با تصور لفظ خاص طبیعی منطبق بر این لفظ هم تصور بشه. لفظ ضربه رو میخواد استعمال بکنه، بگه که ضربه مثلا فعل و مازن. خب این لفظ ضربه را در بخواهد استعمال بکنه در نو، برای او همین مقدار کافی هست که بعد از تصور لفظ ضربه اون معنا، اون طبیعی ضربه که ینطبق علی هذا الملفوظ و علی غیر این را تصور بکنه. خب وقتی تصور کرد لفظ را، موجب انتقال اون معنای متصور به ذهن مخاطب قرار میده. اما تصورش ولو به نفسی باشه، یعنی ضربه رو که تصور کرده در کنار این تصور ضربه طبیعی منطبق بر این رو به نفسی تصور میکنه، همین مقدار هم که محقق بشه این کافیه برای اینکه شرایط استعمال محقق بشه. شرایط و خصوصیات استعمال با شرایط و خصوصیات وضع خاص موضوع لعام یکی نیست، از دو وادی هم. شرط وضع خاص موضوع لعام اینه که تصور الخاص موجب تصور عام به وجهی باشه، اما موجب انتقال بشه از موضوع خارج میشه. ولی شرط استعمال که این نیست که حتما به وجهی باشه، شرط استعمال اینه که اون معنای مستعمل فی مورد تصور قرار بگیرد ولو استقلالا، که از تصور لفظ سبب تصور اون معنای عام بشود بل استقلال، به همون نحوی که در اونجا گفته شده. پس اونچه که در محل بعد یعنی استعمال لفظ و ارادت و نوع طبیعی مطرح است، اینه که در مقام استعمال که لفظ خاصی مثل ضربه را متکلم استعمال میکنه، طبیعی ضربه را هم در این مقام تصور بکنه، لفظ خاص را در اون طبیعی استعمال بکنه، نه اینکه بدون تصور ضربه کلی خود این تصور فرد مرآتیت نسبت به طبیعی داشته باشه. این مرآتیت داشتن لفظ به نفسیهی بدون استفاده از تصور مستقل، چنین چیزی در مقام استعمال شرطیت ندارد. این چون شرطیت نداره در مورد تکلم به لفظ ضربه، در همین زمانی که میخواد این را تصور بکنه، استعمال بکنه، طبیعی منطبق بر این ضربه و ضربه های دیگر را هم تصور میکنه، به تصور استقلالی، تصور استقلالی، و این لفظ ضربه را در اون معنای طبیعی استعمال بکنه. چون اینها از دو وادی هستند، روی این حساب امتنای وضع خاص موضوع لعام دلیل بر عدم صحت و عدم امکان استعمال لفظ در طبیعی منطبق بر او نمیشه. به این ترتیب بله مناقشه هم نقضی، هم اشکال نقضی، هم اشکال حلی از مرحوم محقق عراقی جواب داده میشه. بین المقامین فرق، حل اشکالم اینه، جواب از اشکال حلیم اینه که برای تحقق استعمال ما احتیاج به این نداریم که خاص نشوندنده عام به وجهی باشه، بلکه همین مقدار که تصور خاص موجب سبب تصور عام از موجب انتقال به تصور عام باشه همین کافی هست. این وجه اول که در کلام محقق عراقی ذکر شده. وجه دوم برای نفی استعمالی بودن ارادت و نو و تعین ایجادی بودنش که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده عبارت از اینه که ایشون فرمودن در حقیقت استعمال دو مسلک و دو مبنا وجود داره. یک مبنا اینه که استعمال عبارت است از افناء و لفظ فی المعنا، لفظ را در معنا فانی بکنه که انه لفظ را نمیبینه، معنا را فقط دیده میشه. این یک مسلک. مسلک دیگه در حقیقت استعمال جعل و لفظ علامتن علی المعنا هست، افنایی در کار نیست که در کلمات متقدمین از اصولیین حتی در کلام مرحوم آخوند هست، بلکه حقیقت استعمال اینه که از لفظ به عنوان علامت برای معنا استفاده بشه. ایشون فرمودن مرحوم آقای خویی که حقیقت استعمال را چه ما از باب افناء اللفظ فی المعنا بگیریم، چه از باب جعل اللفظ علامتا للمعنا بگیریم، علایالن حقیقت استعمال مستلزم استعینیت و تغایر در وجوده و الا در مورد شیء واحد افناء معنا نداره. معنا نداره که شیء در خودش فانی بشه، معنا نداره که شیء برای خودش علامت بشه. چه علامیت چه افنا، هر کدوم از اینا رو که حساب بکنید متوقف و منو و مستلزم اثنینیته و الا معنا نداره شیء واحد فانی در نفسش بشود یا شیء واحد علامت برای نفسش قرار داده بشه. افنا و جعل العلامه لا یعقل الا بین وجودین خارجی، بین دو وجود خارجی، و الا اگر وحدت در وجود ثابت باشه دیگه اینجا نه افنا معنا داره نه جعل العلامه. در حالی که حالا این قاعده استعمال و خصوصیت استعمال اینه. حالا برگردیم به محل بحث که ارادت و نو باشه، ما نگاه بکنیم به نو و فرد کلی و مصداق، میبینیم که وجود کلی در خارج عین وجود فرده، ایجاد کلی عین ایجاد فرده، اثنینیتی در مقام نیست. و وقتی اثنینیتی بین کلی و فرد در بین نبود، نمیتوان فرد را علامت برای کلی قرار داد، واسطه برای احضار طبیعی در اذهان قرار داد که همون حقیقت استعماله. چون این واسطه قرار دادن چه از باب افنا باشه چه از باب علامت باشه اقتضای تعدد داره و در محل بحث هم مفروض اینه که تعددی در کار نیست. این وجه دوم. اشکال و مناقشه در این وجه دوم اینه که استعمال به هر یک از این دو معنایی که گرفته بشه، دو مسلکی که در حقیقت استعمال وجود داره، بله مستلزم اثنینیت و تغایر هست، اما نه مستلزم اثنینیت و تغایر و یا تعدد در وجود خارجی. اون چه که اثنینیت احتیاج به او دارد متوقف بر او هست، با تغایر در وجود ذهنی و در عالم مفاهیم تأمین میشه، احتیاج به تعدد در وجود نداره. و در موارد استعمال هم این تعدد و اثنینیت به ملاحظه وجود ذهنی و عالم مفاهیم ثابت هست. همونطور که خود مرحوم آقای خویی قبلا در تصحیح استعمال، کیفیت استعمال در اطلاق اللفظ و اراده شخصش اونجا فرمود که حقیقت استعمال و دلالت لفظیه عبارت از اینه که لفظ ابتدا در ذهن مخاطب حاضر بشه و این حضور لفظ در ذهن سبب حضور معنا بشه، سبب حضور معنا بشه. حقیقت استعمال به همین مقدار بسنده میکنه، همین مقدار در تحقق استعمال کافیه. و بر اساس همین مطلبی که ایشون قبلا هم فرموده بودن در ذیل قسم چهارم فرموده بودن، بر اساس این مطلب ما برای در این قسم رابع که حساب بکن در قسم اول حساب بکنیم که ارادت و نو باشه، ارادت و نو باشه، خب لفظ که بخواد استعمال بشه این لفظ باید با حضورش در ذهن سبب تصور و حضور کلی و طبیعی بشه. حضور مفهوم کلی با مفهوم شخص، با مفهومی که مرتبط به شخص متغایر هست در عالم ذهن و در عالم مفاهیم متباینه. وقتی متباین بود خصوصیت استعمال و شرط استعمال در اینجا هم تأمین میشه. این دو نیست که نقص وجود داشته باشه در تأمین حقیقت استعمال و شرایط استعمال، نقص وجود داشته باشه. بله کلی و فرد به لحاظ وجود خارجی تعدد ندارن، ولی به لحاظ عالم مفاهیم تعدد وجود داره. اگه لفظ ضربه را در طبیعی و نو بخواهیم استعمال بکنیم، از باب استعمال بگیریم، معناش اینه که این متکلم که این لفظ ضربه را گفته تصور این ضربه خاص، تصور این ضربه شخصی سبب انتقال مفهوم کلی ضربه به ذهن مخاطب بشه. خب مفهومی که از این و تصوری که از شخص در ذهن مخاطب هست با تصور و مفهومی که از کلی منطبق بر شخص در ذهن مخاطب هست تغایر هست. همین مقدار که تغایر باشه برای تحقق استعمال کافی هست. کلی لا به شرط بما انه کلی، مفهوم کلی بما انه ینطبق علی الکثیرین، ینطبق علی هذا الشخص الملفوظ، هذا اللفظ الملفوظ، هذا الشخص الملفوظ و ینطبق علی غیره، معلوم هست که تغایر داره با مفهوم و تصوری که از شخص وجود داره. چه ما حقیقت استعمال را از باب افنا بدانیم، چه حقیقت استعمال را از باب علامت بگیریم، ولی سببیت تصور، سببیت تصور اللفظ لتصور المعنا در حقیقت استعمال وجود داره و این خاصیت در اینجا هم تأمین میشه. خب به این ترتیب معلوم شد که در قسم اول از موارد اطلاق اللفظ که قسم اول عبارت بود از اطلاق اللفظ و ارادت و نو، هم اطلاق ایجادی ممکن هست با اون توضیحی که داده شده، به طوری که مدلول تفهیمی قضیه ثبوت الحکم لطبیعی باشه، هم اطلاق استعمالی ممکن هست که لفظ استعمال بشود در طبیعی و بله طبیعی و نوع منطبق بر این فرد، یعنی همونی که مرحوم آخون فرمود در این قسم اول هر دو نحو ممکن هست. و اون رأیی که مرحوم اصفهانی و مرحوم ایروانی داشتن که فقط استعمالی ممکنه دون الایجادی، و نه اون رأیی که مرحوم محقق عراقی یا مرحوم آقای خویی داشتن که فقط ایجادی ممکنه نه استعمالی. این دو نظر تمام، این دو قول دو نظریه به نظر صحیح نبود. همون فرمایش مرحوم آخوند در اینجا تمام. این مربوط به قسم اول. قسم دوم اطلاق و لفظ و اراده صنف از این لفظه که مقصود از صنف همون نوع مقید به یه خصوصیتی هست. مثلا در مورد افراد انسان بخوایم حساب کنیم، نوع همون عنوان انسان، انسان نوع برای او هست، ولی مثلا عنوان رجل که یه حصه از افراد انسان هستن میشه صنف از انسان، یا عالم از افراد انسان این یک صنفی از افراد، صنفی نسبت به انسان حساب میشه، نه نو که مبین تمام الذات باشه. آیا اطلاق لفظ و ارادت و صنف لفظ ممکن هست یا ممکن نیست؟ که مثالی که مرحوم آخوند برای اطلاق لفظ و ارادت و صنف زدن این بود که همین مثال زیدون فی ضرب زیدون فاعلون، که کلمه زیدی که در ابتدای عبارت گفته شده مراد از او زیدهایی باشد که بعد از فعل واقع میشه، نه طبیعی زید ایما اطلقه، نه اون زیدهایی که بعد از فعل واقع میشه. خب این نسبت به اینها حکم فاعل بودن بار شده بر این. آیا این قسم ممکن هست یا ممکن نیست؟ مستفاد از نوع کلمات اعلام در این قسم دوم که ارادت و صنف باشه اینه که همه اون چی که در قسم اول که اطلاق و لفظ و ارادت و نوع باشه، همه اون چی که در این قسم گفته شده نفیان و اثباتان، این که از باب اطلاق استعمالی هست یا از باب اطلاق ایجادی هست، همه اونها در مورد صنف هم پیاده میشه. اگه اونجا گفتیم فقط استعمال، که ما این که مرحوم اصفهانی یا مرحوم ایروانی گفتن این صنف میشه از باب استعمال، اگه اونجا گفتیم از باب ایجاد که رأی محقق عراقی یا مرحوم آقای خویی باشه، اینجا میشه ایجاد. هر چه که در نو گفته شده در صنف هم پیاده میشه. روی حساب این را درش دیگه بحث مستقلی انجام ندادم. تمام ما یذکر و ما ذکر فی نو پیاده میشه یجری در اراده صنف که قسم دوم از اقسام اطلاق لفظه. ولی به نظر میرسه که در این قسم دوم که اراده صنف و لفظ باشه باید تفصیل بدیم، چون این که در قسم دوم صنف لفظ اراده میشه در مقابل نوع و در مقابل شخص، خود این به دو نحو ممکنه باشه. خود این دو شق داره، دو تا حالت داره. در بعضی از موارد مراد صنف لفظی است که منطبق بر شخص این لفظه، منطبق بر شخص این لفظی است که در عنوان مبتدا در اول عبارت قرار گرفته. گاهی هم مراد از لفظ صنفی است که بر این شخص منطبق نمیشه. از باب مثال بخوایم حساب کنیم، مثلا در جایی که اگه گفته بشه زیدون فی ضرب زیدون مبتداون، زید در ضرب زیدون مبتدا هست، زید در ضرب زیدون مبتدا هست، این عبارت رو ما بخوایم تحلیل کنیم، از کلمه زید در این عبارت، از کلمه زید اراده شده است صنف زیدی که قبل از فعل قرار بگیره، زیدون فی زیدون ضربه مبتدان. این مثال دیدش اینه، زیدون فی زیدون ضربه مبتدان. در این عبارت بخوایم حساب کنیم، اون زیدی که اول عبارت گفتی مقصود از زید، زیدهایی است که قبل از فعل قرار بگیره، صنف اراده شده، نه هر زیدی ولو بعد الفعل. زیدون بله، از او هر زیدی اراده نشده، بلکه زیدهای خاصی اراده شده. چه زیدهایی؟ زیدهایی که قبل از فعل قرار بگیره. ولی در اون مثالی که خود مرحوم آخون برای صنف زده این بود که زیدون فی ضرب زیدون فاعلون، زیدون فی ضرب زیدون فاعلون، صنف اراده شده، ولی صنفی که لا ینطبق علی این زید، لا ینطبق بر این زید، منطبق بر خود این زید نمیشه. پس موارد صنف خودش دو شق میشه، قد یکون المراد صنفی که ینطبق علی شخص این لفظ ملفوظ، و قد یکون قد لا ینطبق علی بر اون. در جایی که ینطبق، بله، هر همه اون چی که در اطلاق اللفظ و ارادت نو گفته شد، همه اون چی که در اطلاق اللفظ و ارادت نو گفته شد، در اون شق از ارادت صنفی که ینطبق صنف مراد ینطبق علی اون لفظ، در اون میاد، نکته خاصی وجود نداره. ولی در شق دوم از ارادت و صنف که صنف مراد، صنفی که مراد هست، لا ینطبق علی زید، اون مطالب اینجا نمیاد، بلکه چون این در این قسمت دیگه متغایر میشه، این زید، این شخصی که تلفظ شده با اون معنای مراد تغایر داره، تغایر که داشت شبیه حکم یا عین حکم ارادت المثل میشه. اگه در مورد ارادت المثل، اگه همه این موارد رو گفتیم، در موارد ارادت المثل مثل مرحوم آخون گفتیم که فقط اطلاق استعمالی ممکنه، اطلاق ایجادی ممکن نیست، چون تغایر هست دیگه، تباین و تغایر جلوی اطلاق ایجادی رو میگیره. خب همون فرمایش مرحوم آخون رو در این شق ثانی از ارادت و صنف هم پیاده میکنیم. ولی اگر مثل مرحوم آخوی که فرمودن که نه، حتی در ارادت المثل هم اطلاق ایجادی ممکنه، خب این هم میشه مثل اون. مقصود اینه که این شق ثانی از ارادت و صنف حکم ارادت المثل رو داره. اینطور نیست که جمیع ما ذکره فی ارادت و نو در این پیاده بشه، نه، این حکم ارادت المثل را داره. اگه در ارادت المثل کلشقین را قائل به امکان شدیم، اینم ممکن میشه، اگه فقط یه شق را قائل شدیم، اینجا هم حکم اون را داره. علایاله در این قسم، در این ارادت صرف در مجموع بحث خاصی وجود نداره. در یک شقش کل ما ذکره فی ارادت و نو پیاده میشه، در یک شقش کل ما یذکر فی ارادت مثل در او پیاده میشه. نه اینکه همه اینها، همه موارد ارادت و صنف در همه مواردش یجری کل ما ذکره فی ارادت و نو، نه اینطور نیست. این مربوط به این قسم دوم. یه مطلبی از مطالب مربوط به قسم اول یعنی ارادت و نو که در قسم دوم هم که ارادت و صنف باشه جاری هست، یه مطلبی از این مطالب مربوط به این قسم اول باقی مونده که مرحوم آخون در کفایه در تتمه کلامشون در همین امر رابع که اطلاق اللفظ و ارادت اللفظ باشه مطرح کردن، و اون عبارت از اینه. بعد از اینکه ایشون در اواخر بحث فرموده بودن ما اطلاق ایجادی را حتی در موارد ارادت و نو و ارادت و صنف هم میتوانیم ملتزم بشیم، بعد از این اینطور فرمودن مرحوم آخون که لکن اطلاقات متعارفه ظاهراً از قبیل اطلاق ایجادی نیست. اطلاقات ایجادی اونی که متعارف هست در اطلاق الفاظ همون اطلاق استعمالی هست، نه اطلاق ایجادی. ولو ممکن هست، ولی ما هو المتعارف همون اطلاق استعمالی هست. یعنی اونی رویه عرفی در استعمال کلمات، اطلاقات متعارفه، استعمال عرفی همون یعنی اطلاق عرفی، بکارگیری کلمات در محاورات در نظر عرف از قبیل استعماله، نه از قبیل ایجاد. در ارادت نو و ارادت سند ما باید از باب استعمال بگیم، نه از باب ایجاد. فرمودن بله، عبارت مرحوم آخوند اینه که لکن الاطلاقات المتعارفه ظاهرن لیست کذالک. اطلاقات متعارفه از قبیل اطلاق ایجادی نیست، بلکه از قبیل اطلاق استعمالی هست. در ادامه فرمودن و فیها ما لا یکاد یسه ان یراد منه ذلک، بلکه در موارد ارادت النوع مواردی هست که اطلاق ایجادی ممکن نیست. در اطلاق در ارادت النوع مواردی هست که اطلاق ایجادی ممکن نیست. کجا هست که مورد از موارد ارادت النوع باشد ولی اطلاق ایجادی ممکن نباشه؟ فرموده این جایی هست که حکم در قضیه شامل شخص لفظ مورد تکلم نباشه. مثالش کجا؟ فرموده مثل ضربه فعل و مازن. در ضربه فعل و مازن اینجا اینو ما نمیتونی از قبیل اطلاق ایجادی بگیریم، چون حکم مذکور در قضیه که فعل ماضی باشه این بر مبتدایی که در عبارت ذکر شده منطبق نمیشه، این حکم شامل این نمیشه، چون در این خود این عبارت در خود این قضیه ضربه مبتدا هست، نه اینکه فعل ماضی باشه. پس ما فرمودن که در بعضی از موارد ارادت و نو که مقصود جایی است که حکم در قضیه شامل شخص لفظ نشه، ما اونها را از باب اطلاق ایجادی نمیگیریم. این مثال هم از مواردی است که حکم در قضیه شامل شخص این لفظ نمیشه. چرا؟ چون ضربه در این مثال، در این عبارت، در این جمله که ضربه فعل ماضی، در این جمله ضربه که فعل ماضی نیست، چون حکم شامل این نمیشه، لذا ما نمیتوانیم از باب اطلاق ایجادی بگیریم، بگیم با تلفظ به شخص این لفظ اون طبیعی به نفسه ایجاد شده، به ذاتی در ذهن مخاطب حاضر شد. اینو از این قبیل نمیتوانیم بگیریم. این فرمایش مرحوم آخون در این قسمت و اصل این مطلب که فرمودن اگر در موردی حکم در قضیه شامل شخص اون لفظ نشود، ما نمیتوانیم از قبیل ایجاد بگیریم. اصل این مطلب تمامه که اطلاق ایجادی احضار المعنا فی نفسهی به نفسهی در جای ممکنه که شخص لفظ از مصادیق طبیعی و افرادون باشه، همونطور که بعدن هم در قسمت مثل گفته میشه. ولی این که این مثال را که ضرب فعل و مازن را در این مثال فرمودن حکم در قضیه شامل این شخص نمیشه، اشکال در این قسمت از فرمایش مرحوم آخونده. اشکالم اینه که در اینجا در این عبارت هم ضربه فعل مازن هست. این در اینجا ضربه در ضربه ولو مبتدا هست، ولی مبتدا شدن با این که فعل مازی باشه ملافات نداره، چون حکم که فعل ماضی باشه ناظر به ساخت کلمه هست، یعنی به جهت صرفی کلمه نظر داره، ولی مبتدا بودن حکمی هست، اثری هست که مربوط به نقش لفظ در جمله و حیثیت نحوی کلمه نظر داره. معنی نداره که چیزی که بله از نظر صرفی فعل ماضی هست موضوع برای حکم قرار بگیره، مسند الیه قرار بگیره، در مورد او حکمی بیان بشه، این منافاتی نداره. اون ضربه ای مبتدا نیست که در معنای موضوعه خودش استعمال بشه، یعنی دلالت بر وقوع ضرب در خارج بکنه، ولی ضربه در این مثال که دلالت بر وقوع ضرب نمی کنه، ضربه در این مثال مبین اون هیئت خاص در کلمه هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.